رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهر سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه همراهی شما. در ابتدا سرخطی اخبار. طالبان میگویند در عوض آزادی مرزبانان تاجیک چیزی نگرفتند. روسیه گفت مخالف رقابت نوی مسلح شویست. یک جوان تاجیک شرکت مکدونالدز را به دادگاه کشید است و یک ساکن شهر تیفلیس از چنگ ببر سفید کشته شد. تفصیل خبرها. گروه طالبان در افغانستان گفت چهار مرزبان اسیر تاجیک را به یگان شرط و شرایط آزاد کرده و در عوض رهایی آنها چیزی هم نگرفتند. در بیانیه رسمی که ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان شام 15 میلیون نشر کرد آمده است، آنها با هدف همکاری های خوب با مردم تاجیکستان و تقویت مناسبت در آینده چهار مرزبان تاجیک را با میانچیگری قطر به تاجیکستان سپردند. طالبان چهار سرباز تاجیک را ماه دکبر سال گذشته هنگام جمع‌آوری هزوم در نزدیکی های مرزی تاجیکستان در قلمرو افغانستان اسیر گرفتند. حکومت تاجیکستان گفت مرزبانان را روز 11 ایون به کشور برگردانید. دولت روسیه میگوید میل رقابت نوی مسلح شوی با کشورهای غرب را ندارد، زیرا این کار به اقتصاد کشور ضرر میرساند. یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهوری روسیه روز 17 ایون گفت ما مخالف هر گونه رقابت مسلح شوی هستیم، زیرا قدرت اقتصادی ما را سست میکند. و افزود روسیه در اصول مخالف مسلح شوی است. هنگام صحبت با خبرنگاران در یک همایش اقتصادی در شهر سنکت پترزبورگ، یوری اوشاکوف ناتو را به آن متهم کرد که به مرزهای روسیه نزدیک می شود و مسکو را مجبور می کند که برای محافظت منفعتهایش و امنیتش چاره بیندیشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 16 ایون اعلان کرد که کشورش امسال 40 موشک نوی بین قاروی خواهد داشت و این گفته او نگرانی غرب را برانگیخت. یک ببری سفید که از باغ حیوانات پایتخت گرجستان فرار کرد، مردی را در شهر تیفلیس کشت. با گفته ماموران پلیس، این مرد در انبار در نزدیکی باغ حیوانات به چنگ ببری سفید افتاده است. بعد از این حمله ماموران پلیس ببر را ناچار کشتند. سیل آبخیزی روز 14 ایون در تیفلیس دست کم 14 نفر را کشت و کوچه های مرکزی شهر را ویران و ولنگار کرد. 6 نفر دیگر نیز بی‌نشان هستند و سیل باغ حیوانات تیفلیس را نیز ویران کرد و صدها جانوران به شمول شیر، ببر، پلنگ، گرگ و از قفس‌هایشان گریختند. مقامات گرجستان روز 16 ایون گفتند مرده های همه ببر و پلنگ های بی‌نشان شده را یافتند، به استثنای یک یوز پلنگ که به احتمال زیاد این جانور نیز در نتیجه سیل هلاک شده است. دادگاه پایتخت روسیه تا یک ماه دیگر دعوای یک شهروند تاجیکستان را بررسی میکند که او از نمایندگی مکدونالدز در روسیه تقریبا 1 میلیون روبل روسی جبران مادی و معنوی طلب دارد. دلشاد برهانوف ساکن 34 ساله ناحیه اسفره بر رادیو آزادی گفت در نزد در یک از رستوران های مکدونالدز در مرکز مسکو پایش را سخت مجروح کرد و در این حادثه رستوران گناهکار است، چون که به امنیت مشتریانش بی‌اعتنایی کرده است. دادگاه مسکو دعوای شهروند تاجیکستان را روز 14 ایول و بررسی می گیرد. دعوای اول دلشاد برهانوف را دادگاه ناحیه تورسک در پایتخت روسیه بی اساس دانسته است و رد کرده است. کره شمالی به خشکسالی بی سابقه در 100 سال اخیر روبرو شده است و این نگرانی وجود دارد که مردم کشور غذای کافی برای خوردن نمییابند. خبرگزاری رسمی KCNA روز 16 ایون گفت به سبب بارشات کم شالیزارها در سراسر کره شمالی خشک می شوند. به نوشته خبرگزاری، دهقانان در مزرعه‌های خشک شده زراعت‌های دیگر کشت می کنند تا خسارات کمتر شود. باور می رود که در سالهای 1990 در کره شمالی صدها هزار نفر بر اثر قحطی هلاک شدند. و گفته سازمان ملل، حالا 3-1 کودکان در کره شمالی خوراک کافی برای خوردن پیدا نمی کنند. ماه اپریل سازمان ملل از جامعه بین المللی خواست برای کمک های بشری به کره شمالی 111 میلیون دلار پول کمک کند. و شنونده عزیز ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم، به نشانی azadi.org و یا azadi.tj. اگر در شبکه های اجتماعی به مثل فیسبوک نیز هستید، ما را از آنجا پیدا میکنید با نام آزادی، به صفحه دوستان ما بپیوندید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
در ozodi.org مجله خبری را هم میتونید همین حالا بشنوید و همون لحظه هم نظر اندیشه های خود را به ما بفرستید در باره گزارش های امروز نیست. چهار مرزبان اسیری تاجیک بعد از نیم سال دوری از وطن و والدان به تاجیکستان برگشتند. پارلمان تاجیکستان قانون درباره حزب‌های سیاسی را اصلاح کرد با هدف نظارت قطعی. دادگاه کنستیتوسیونی به مراجعت شرکتی وویلان موبایل پاسخی منفی داد و طالبان از گروه دولت اسلامی خواستند افغانستان را به حال خودش بگذارد. طوری در خبرها نیز گفتیم والدین چهار مرزبان جوان تاجیک که نیم سال در اسارت طالبان بودند در نهایت به دیدار فرزندانشان رسیدند. پدر معراج شادیف 21 ساله به رادیوی آزادی گفت پسرش را دیده است و حال او خوب است و مقامات وعده دادند به زودی بچه‌هایشان را به خانه می‌فرستند. حکومت تاجیکستان برای آزادی چهار سرباز که زمستان سال گذشته هنگام هیزم چینی در قلمرو افغانستان به دست طالبان افتادند از قطر کمک خواست و قطر نیز در رهایی مرزبانان مساعدت کرده است. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد به سراغ پدر یکی از سربازان رفت و با والدین دیگر نیز صحبت کرد.
والدان چهار سرباز تاجیک که از اسارت نیم ساله گروه تروریستی طالبان در افغانستان رها شدند، امروز در شهر دوشنبه بار نخست به دیدار فرزندان خود رسیدند. مادر فرهاد کلانوف، یکی از سربازهای رها شده ساکن شهر دوشنبه، با خوشحالی میگوید امروز در بنای کمیته امنیت ملی تاجیکستان همراه دیگر والدان با فرزندان خود ملاقات کردند و با خوشحالی میافزاید که فرزندش صحت سلامت است و با سلامتی به خانه اش به نزد برادران و خواهرانش برمیگردد.
خیلی کار کردن، هزار رحمت، خیلی کار کردن، امنیت به رحمت پرزیدنت امام محمد سعید عبیدالله با اگرام و استمین عبران به هزار در رحمت سلام دیدم آهود دیدم
اومدم پسرم همراه بودیم. والدان چهار مرزبان تاجیک که تازه از اسارت گروه طالبان رها شده به تاجیکستان آمدند به دیدار فرزندان خود رسیدند. این دیدار بعد از ظهر 17 میون در شهر دوشنبه صورت گرفته و آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که احتمال فرزندانشان روزی پنجشنبه یا جمعه همین هفته به آنها داده شوند. فتح‌الله شادیف پدر مهراج شادیف گفت با فرزندان دیدار کرده است، همه آنها خوب هستند و گفته شده است که در یک دو روز دیگر بعد از برقرار کردن وضع سلامتی آنها به دست والدینشان سپاریده خواهند شد.
شما شورای سرحدی بعد امنیت ملی آوردن سلامتی شما عمل نرزا یا تو اول اینا رو که کیم بسرون ثوابت میکردن اكو شکرن بعد نه عمل شو عمل صحیح.
والدان سربازهای آزاد شده از نهادهای قدرتی و رئیس جمهوری تاجیکستان اظهار سپاس کردند. مختار کلانوف پدر فرهاد کلانوف بعد از دیدار فرزندش به نقل از وی گفت که آنها را در اوایل هفته گذشته شبانه با راه ناحیه مرزی قمسنگیر از افغانستان به تاجیکستان آوردند. وی میگوید فرزندش خدمت را ادا کرده است و دیگر به نزد پیوندانش برخواهد گشت. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
به تاجیکستان برگردانیدن چهار مرزبان تاجیک که نیم سال پیش به اسارت طالبانی افغانستان افتادند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آر جی.
رهبران احزاب پارلمانی از تغییر و اضافه‌ها به قانون حزب‌های سیاسی که مجلس نمایندگان روز 17 ایون قبول کرد استقبال کردند، اما حزب‌های مخالف گفتند اصلاحات با هدف فشار بیشتر به آنها به قانون مذکور وارد شده است. در صورت قبول نهایی قانون، نظارت بر فعالیت مالی حزب‌های تاجیکستان سخت‌تر می‌شود. از این پس حزب‌های سیاسی هر مبلغی را که پیدا می‌کنند باید در شکل رسید و یا کویتانسی نگاه دارند، در آخر سال نیز گزارش را در مورد درآمدهای خود در مطبوعات نشر کنند، و از جانب دیگر کمک شخصی واقعی در یک سال برای حزب نباید از 2000 دلار بیشتر باشد. شرکت‌ها نیز به حزب‌ها می‌توانند 10000 بیشتر از 10000 دلار خیر کنند. و شهلا گلخواجه در این باره با نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان صحبت کرد.
شکر جان حکیموف، معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، در واکنش به این تغییرات در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"تقاضا ضرورت در این تغییرات نبود، چونکه همین قانون ها با مقامات امنیتی تاجیکستان و مقامات دیگر حزب حقوق تاجیکستان امکانیت میدهند که محدود کنند دخالت عامل های بیرونی و خصوص سازمان های افراطی و خارجی را و فعالیت حزب های سیاسی."
جناب حکیموف تغییرات اخیر و اقدام نادرست ارزیابی کرد که برای پیشرفت بسیار حزبی در تاجیکستان مانع می شود. اما رهبر حزب کمونیست هرچند از تصویب تغییرات به قانون احزاب سیاسی در شرایط به قبل اون مشکل جانبداری کرد، ولی گفت باید درآمد پولی همه حزب تفتیش شود، نه فقط از مخالفان. پارلمان تاجیکستان در حال به قانون حزب سیاسی تغییر وارد کرد که این طرح مدت طولانی در بررسی مجلس نمایندگان قرار داشت و در اجلاس نوبتی 17 ایون وکیلان با اکثریت آرا تصویب کردند. رستم شاهمراد، وزیر عدلیه تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی هدف این طرح را در دقیق نمودن سرمایه‌گذاری و تأمین شفافیت فعالیت مالی احزاب سیاسی معنی داد کرد.
تغییرات بحث درست کردن حجت‌گذاری قبول مبلغ است و محدود کردن بعضی دین خیریه‌ای که دین و مسئله که محدود کردنی حدی مبلغ رو از یک منبع، مثل یک شهروند چقدر میتواند خیر کند، یک شخص حقوقی پرچند روزه میتواند خیر کند. این مقصد این محدودیت رو برمان است که بازه بنوید که ثروتمندان به حیط سیاسی تاثیر نرسند.
وزیر عدلیه بر این است که تمام مسائل سیاسی در تاجیکستان باید در دایره قانونگذاری های سیاسی و در داخل کشور حل شده، نباید حزب از خارج مبلغ گذاری شوند، زیرا به ادعای جناب شاهمراد مبلغهایی که از بیرون تاجیکستان وارد میشوند هدف مشخص دارند. هرچند وزیر عدلیه اقرار میکند که تغییرات مذکور با احزاب مخالف موافقه نشده است، اما میافزاید این مسئله دیرباز مورد بررسی قرار دارد و در سمونه وزارت نیز نشر شده بود. بدین ترتیب طبق تغییرات اخیر احزاب سیاسی تاجیکستان موظف شدند که تا 20 مارس در وسایل اخبار عامه درآمدهای سالانه خود را منتشر نمایند. در نوبت خود صحیحیت این معلومات از جانب مقامات دخلدار سنجیده خواهد شد. تشبثکاران این طرح باور میکنند که این اضافه‌ها هیچ محدودیتی را برای حزب در پی نخواهد داشت. رستم لطیف‌زاده، رهبر حزب اگراری تاجیکستان، میگوید تا امروز درآمد حزبش آشکارا بوده است و به این دلیل تغییرات مذکور برای آنها نگران کننده نیست.
همه چیز نو سر با مشکلی قبول کردن این فلسفی حیات است، لیکن شاید مدتی میگذرد که این چیزها برای به خاطر ثبات، به خاطر نگاه داشتن امنی امنیت دولت، به خاطر زندگی اصولی مردم ما اثر گذارند این چیزها را. و امروز شاید که ایتیادوی جمعیتی حزبای سیاسی و من هم خیلی فکرم دارم که با عامل های نامطلوبی که از دیگر دولت ها دیده شده‌ایم نباشد در بین اینها، لیکن این لایحه، این ضرورت شاید از نگاهی پیشگیری چون
سید جعفر اسمونوف، رهبر حزب دموکرات، با آنکه میگوید تغییرات اخیر به قانون محدودیتی را برای احزاب ایجاد میکند، اما با توجه به تحولات اخیر در منطقه و جهان قبول آن را مهم میداند.
دیگر در سر آن میرود که تصبسکر قانونبرو حقوق دارند که چنین محدودیت ها وارد کنند. کنوینسیو هست، سند های بین المللی هست، اونا اجازه دادگیان. دویم اینکه اگر دیل خواه دولتی که نباشه، احتمالیتی داشتن عاقبت های بدی استفاده دلخواه ارزش ها با آرام و ثبات دولت اگر تهدید داشته باشد، عادی‌ترین حقوق است که چه خیلی محدودیتی نمیخواهد بگذارد.
شدید شدن نظارت فعالیت مالی احزاب سیاسی از طریق قانون، در حالی است که هفته گذشته پارلمان به قانون اتحادیه‌های جمعیتی نیز تغییرات وارد کرد که محدودیت‌هایی را در فعالیت سازمان‌های اجتماعی در نظر دارد. دو لایحه تغییرات اخیر، هم به قانون احزاب سیاسی و هم به قانون اتحادیه‌های جمعیتی، از جانب وزارت عدلیه تاجیکستان تهیه و به پارلمان پیشنهاد شدند. ضمناً در تاجیکستان 8 حزب سیاسی رسماً ثبت نام شده فعالیت می‌برند. نظیران امور شدید کردن نظارت مالی احزاب سیاسی را بیشتر به معنی زیر کنترل گرفت گرفتن فعالیت احزاب مخالف به خصوص حزب نهضت اسلامی و سوسیال دموکرات میدانند. شهلا خواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
تحریر و ایلاوه ها در قانون نوی احزاب سیاسی تاجیکستان و نظری حزبای مخالف به این سند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر با شما. طالبان در افغانستان از گروه دولت اسلامی خواستند به قول طالبان فتنه نینگیزند و همراه آنها زیر یک پرچم مبارزه برند. با گفته یکی از نمایندگان بلندپایه طالبان، تلاش گروه دولت اسلامی برای آمدن به افغانستان و به دست گرفتن مبارزه علیه حکومت در این کشور سبب فتنه به قول طالبان فتنه در بین گروه های جهادی می شود. همکارم خیرامان بخوازاده در برای بیانی اخیری طالبان با سمیع عباس همکارم از رادیو افغانستان آزاد صحبت کرده و اول از او در برای جزئیات اظهارات طالبان پرسید.
خب اول باید بگویم که از طرف کی نشر شده، شخصیتی که اعلامیه را نشر کرده بسیار زیاد مهم است، مولای اختر منصور که معاون طالبا و معاون ملا محمد عمر است و این سرپرست شورای کویته است، هم شورایی که ما شما همه در باری صحبت میکنیم که طالبان رهبری میکنه در افغانستان و این به عنوان ابوبکر البغدادی نوشته شده. این مکتوب مخصوصا بسیار طولانی یک نامه هست
و به چند زبان هم است؟
به چهار زبان: زبان عربی، زبان پشتو، زبان دری و زبان اردو.
بله.
ایزا نشر شده و هدف اصلی از این نامه ایست که اول میخواید که یک هشدار برای گروه داعش برسانه که با آمدن شما در افغانستان و یا کوشش شما برای آمدن در افغانستان در صفوف مسلمان ها رخنه ایجاد میشه و یا به گفته خود طالبا فتنه ایجاد میشه و از اینا خواسته که شما صفه مجاهدین را به گفته خودشان منزجر نسازین، از بین نبرین و پراگنده نسازین. و دوم برای اینا گفته شده که افغانستان یک کشور خاص است و در اینجا مردم از این سالها جنگ کردن، سالها مبارزه کردن، با امپراتوری ها جنگیدن، با قدرت های بزرگ و حال هم حاضر نیستن صحنه های جنگ افغانستانه که در او فعلا طالبا با مخالفین خود یا با حکومت افغانستان می جنگن و دست دیگر را رها کنن.
تا حال هیچ واکنش از جانب داعش رسیده است؟
از جانب داعش به این اعلامیه طالبا کدام واکنش تا حال نرسیده.
بله.
اما قبلا رهبر داعش ابوبکر البغدادی درباره رهبر طالبا یک صحبت کرده بود که ملا محمد عمر گفته بود که یک جنگ سالار و یک آدم بی سواد و بی کفایت است.
بله بله.
و میخواست نشان بده که آله چون گروه داعش گویا به وجود آمده باید رهبری همین گروه عملیات در افغانستان در کل جای باید گروه داعش بگیره. اما طالبان با اعلامی خود نشان داد که افغانستان اونا برای داعش رها کردنی نیستن، صحنه جنگشه.
گروه طالبان و هم داعش سنی مذهب هستند از اونا اکثرا و ولی تفاوت جزئی آن یا ویژه آن در این است که طالبان از مذهب حنفی و اینها از سلفی پیروی میکنند. باز چی اختلاف های مذهبی و سیاسی جدی هست که این دو گروه را در دو سنگر در مقابل هم قرار میدهد؟
تنها هو هم نیست، تنها یک مشکل دیگه که ما عمده داریم ایست که طالبان یک گروه هستند محلی خاص برای افغانستان جنگ میکنن. هیچ کس شاید نشیده باشه که طالبان در کشور دیگه یا کشور بیگانه رفته باشه و گفته باشه که ما گویا جهاد میکنیم و یا در اونجا بر ضد کفار و یا دیگران میجنگیم. اما داعش داره شکل جهانی به خود میگیره در کشورهای مختلف اسلام، عراق، سوریه، لیبیا و یمن و کشورهای دیگه فعال شده و حالا هم رخنه کرده در آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان. هم طالبان زیاد سر مسئله خود افغانستان متمرکز هستند و در مذاهب هم در مذهب حنفی و یا سلفی و که بعضی ها وهابی هم میگن که اینا وهابی هستند، در این هم اختلافات بسیار زیادی وجود داره در داخل که اگر نمیخوایم بر جزئیاتش حالا فعلا بریم، چیزی که هست طالبان میخوان که جنگ افغانستان صفوفش ترتیبی که امروز اینا خودشان درست کردن به مو صف نگه دارن، صف دیگه در پهلوی اینا ایجاد نشه. و در این اعلامیه هم در این مسئله ذکر شده که در زمان جهاد چون هفت گروه جهادی وجود داشت، وقتی که جهاد پیروز هم شد این هفت گروه که آمدن خود اینا سبب جنگ در افغانستان شدن و گال هم صفوف مختلف در افغانستان به وجود بیا و حتی اگر در آینده کدام برنامه صلح ایجاد شود و یا کدام گروه مشخص پیروز شود باز هم در صفوف خود اینا پس دوباره جنگ به وجود میاد و اینا گویا میخواین که تمرکز بر یک گروه باشه نه بر گروه های مختلف و در صفحه اینا فتنه ایجاد نشه با گفته خودشان. البته
سمی عباس همکارم از رادیو افغانستان آزاد، رادیو افغانستان آزاد درباره مراجعه طالبان به گروه دولت اسلامی صحبت میکرد. دادگاه قانونی اساسی تاجیکستان در بحث پیچیده و طولانی شرکت بابلون و کمیته انداز قضیه را به نفع دولت حل کرد. در قرار دادگاه سطح بالاترین تاجیکستان آمده است، نظامنامه که کمیته انداز بر اساس آن از شرکت بابلون پرداخت بیش از 341 میلیون سومانی را طلب کرد، با کنستیتوسیون مخالفت ندارد و از این رو عملکردهای کمیته انداز غیر قانونی بودن نمیتواند. در این باره گزارش را از گنجینه گنج میشنویم.
بهزاد فیض‌الله در مراجعتش به دادگاه کنستیتوسیونی خواسته بود مطابقت بند 7 نظامنامه محاسبه ارزش اصلی محصولات با بندهای 12، 32 و 45 قانون اساسی تاجیکستان را معین نماید که کمیته انداز هنگام سنجش بابلون بر اساس آن عمل کرده است. بندهای مذکور فعالیت صاحبکاری، مالکیت و پرداخت انداز را تنظیم می‌کند. رئیس شرکت بابلون در مراجعتش به دادگاه گفته است انداز در تاجیکستان نه بر اساس نظام نامه بلکه بر اساس قانون مقرر می شود، ولی عمل کرده کمیته انداز بر اساس نظام نامه است و از این رو مخالف قانون می باشد. ولی دادگاه کنستیتوسیونی گفته است بعد از آموزش و بررسی معین کرد نظام نامه یاد شده با بندهای 12، 32 و 45 قانون اساسی مطابقت می کند و عمل کردهای کمیته انداز غیر قانونی بوده نمی تواند. با گفته دادگاه نظام نامه کلکولیاسی ارزش اصلی محصولات حق فعالیت آزادی اقتصادی و صاحبکاری را که کنستیتوسیا کفالت داده است من و یا محدود نمی کند. در شرکت بابلون از شرح این قرار دادگاه کنستیتوسیونی خودداری کردند. بحث و دعوای پرسر و صدای شرکت بابلون موبایل با کمیته انداز از سال 2014 شروع شد و تا به دادگاه عالی اقتصادی کشید و در اینجا نیز به نفع دولت تمام شد. بهار سال 2014 بعد سنجش حجتی مجموعی اندازهای سپر در بابلون موبایل از سال 2011 تا سال 2013 کمیته انداز گفت که شرکت در این مدت به مبلغ 341.4 میلیون سومانی را پنهان کرده است، هرچند بابلون موبایل این ادعا را رد کرده و گفته است که این خلاصه غیر قانونی است. بابلون موبایل قضیه را به دادگاه برد ولی در همه زینه ها دعوای آن را رد کرده به نفع کمیته انداز قرار برآوردند. با گفته بابلون موبایل متخصصان کمیته انداز 100 میلیون سومانی خراجات بابلون موبایل را درآمد حساب کرده و از آنها 217 میلیون سومانی انداز، 50 میلیون سومانی جریمه و 73 میلیون سومانی فایض طلب کردند که این درست نیست. بعدی به نفع کمیته انداز حل شدن قضیه و امر دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان برای پرداخت بیشتر از 340 میلیون سومانی، نصرت الله دولت رئیس کمیته انداز گفت که بابلون موبایل باید پول را قسم قسم پرداخت کند، هرچند بهزاد فیض‌الله گفته است که پرداخت مبلغ بزرگ در حجم بیشتر از 60 میلیون دلار حتی میتواند سبب مفلسی بابلون موبایل شود. غفور ارکایف رئیس انجمن شرکت‌های موبیلی تاجیکستان میگوید بحث و دعواهای دادگاهی در تجارت یک چیز مقرری است ولی بهتر است با خوبی حل شود.
در هر حال ممکن است بحث ادامه یابد، مسئله ها حل شوند. حل کردن مسئله های بحث برانگیز یک حادثه مقرری است و اینجا هیچ چیزی غیر عادی وجود ندارد. این زندگی است. در شرکت از 3 تا 5 هزار نفر کار میکنند و همه آنها عائله دارند. این حالا یکی از مسئله های دردناکترین در ساحه علاقه تاجیکستان است.
نایب‌والیش و پروس در امروزین دن اوتراسلی فیز
بار اول نیست که بابلون موبایل با کمیته انداز بحثی دادگاهی دارد. بحثی اولی بابلون موبایل در سال 2011 بود و در آن زمان دادگاهی کنستیتوسیونی به نفع شرکت قرار برآورد. شرکت بابلون موبایل یکی از شرکت های پیشرفت و بزرگترین مخابراتی تاجیکستان است که بنا به گزارش ها تقریبا 3 میلیون مشتری و 4000 کارگر دارد. 25% سهمیه های شرکت در اختیار شهروندان تاجیکستان و بقیه در دست خارجیان است.
گنجینه گنج گزارش میداد و مسئولان مکتب خوانندگان بالایقت دوشنبه که این مکتب در زمینه سابق لیسه ترکی تأسیس یافت گفتند برای داخل شدن به این مکتب 11000 خواننده صنف 6 امتحان دادند و از بین آنها به دور دوم فقط 560 نفر راه یافتند. میرزای سلیم پور درباره فعالیت آینده این مکتب ها گزارش میدهد.
نسیم جان تومانوف مدیر مکتب خوانندگان بالایقت دوشنبه روز 17 ایون با رادیوی آزادی گفت از 11000 نفری که برای داخل شوی به این مکتب امتحان گرفتند تقریبا 2411 نفر خود برای داخل شدن حجت سپرده بقیه را در جریان مانیتورینگ سراسری مشترک با وزارت معارف امتحان گرفتند.
گیم داوود 560 کس گرفتیم، از 560 کس امتحان کردیم 95 کس نگیریم. بعد ختم سیف ششم ما سیف هفتم دست دادن سر میکنیم به زبان انگلیسی و زبان ترکی.
مدیری مکتب خوانندگان بالایقت دوشنبه میگوید در مکتب نو همان نظام تعلیمی لیسه های ترکی حفظ خواهد شد و آنها تلاش دارند تا همه این نه آموزگار خارجی لیسه در اینجا بمانند.
ما هر سو هفت سندرس میدیم علاقه این نه سندرس و از این نقشه نوی که از آن تاریخ تخصیح کرد زبان ترکی نیست. قد زبان انگلیسی ستی ما فنهای دقیقه درس لیتیم با زبان ترکی فنهایی که حقوق فاز انسان و جامعه همچنین فنهای زبان ادبیات تربیت جسمانی زبان رسمی همچنین زبان خارجی با این یگان این در نقشه تعلیمی هست برای سنف هفتم.
وزارت معارف و علم تاجیکستان ماه می سال روان اعلان کرد که لیسه های ترکی را که تحت پشتیبانی شرکت شلاله عمل میکردند بر هم میدهد و در زمینه آنها مکتب های خوانندگان بالایقت تأسیس داده میشوند. شرکت شلاله در شهرهای دوشنبه، قرغان‌تپه، تورسونزاده، کلوب و خوجند تاجیکستان 6 لیسه داشت و همچنین سرپرستی لیسه بین المللی دوشنبه را بر عهده داشت. شلاله از مؤسسه های تحت نفوذ حرکت در ترکیه پرنفوذ خیزمت دانسته می شود. مؤسس و رهبر حرکت خیزمت روحانی فراری ترک فتح الله گولین است که از سالهای 90 در آمریکا به سر می برد. او ابتدا از یاران رئیس جمهور کنونی ترکیه رجب اردوغان نام برده می شد، ولی در سالهای اخیر با حکومت مشکل پیدا کرد و او را به تشکیل گروه های تروریستی و یک حکومت پارالللی از حساب شاگردان مکتب هایش عیبدار کردند. در پی این مکتب های مربوط به حرکت خدمت در کشورهای زیادی از جمله در آذربایجان، گابون و سنگال بسته شدند و یک نشریه ترکیه نوشت که رئیس جمهور رجب طیب اردوغان از مقامات کوسوو، کنگو، قزاقستان، سومالی، ژاپن و تاجیکستان نیز خواسته است تا فعالیت مکتب های گولند را محدود کنند. تحصیل در لیسه های ترکی ابتدا به پول بود، ولی بعدن پولکی شد و در این اواخر نرخ یک ماهی تحصیلش به 750 سومونی بدون انداز از ارزش اضافه رسید. اما نرخ تحصیل در مکتب نو شاید نظر به دوره لیسه ترکی بیافزاید. نسیم جان تومانوف مدیر این مکتب گفت از یک طرف سبب این بالا رفتن نرخ ها و قرب اسعار است و از طرف دیگر اینکه یک قسم خراجات لیسه را شرکت شلاله میپوشاند و حالا بعد رفتن این شرکت بار خرج مکتب پورا به گردن خود این مؤسسه و وزارت معارف میافتد. لیسه حاجی کمال از خوشنامترین مکتب های میانه تاجیکستان به شمار می رود و شاگردانش در سال تحصیلی 2014-2015 در المپیاد های جمهوریوی 14 مدال، 5 نشان طلا، 8 نقره و 1 برنجی به دست آورده بودند. نسیم جان تومانوف می گوید آنها امیدوارند که مکتب نو این نام بلند را حفظ خواهد کرد.
ما کوشش میکنیم که از سال دیگر سال بهتر و خوبتر شود، چون که در لیسه ما علاقه یک سیستمی جای نشسته است، یعنی یک سیستم وجود داره. ما از همون سیستم اداری کار دوام میدیم، معلمان تجربه دار هستند.
اما تبدیل لیسه ترکی به مکتب خوانندگان بالایقت برخی از والدین آنهایی را که اینجا تعلیم میگیرند در تشویش انداخته است. یکی از والدین بدون بردن نام در صحبت با رادیوی آزادی گفت
حقیقتان هم خیلی شرایط خواندنش نه بود، لیکن اگر حاضر بچه هیچ کی نمونه دو از ویو سیستم چه نشد نو فهمو با یک الافلی کلان گرد شروع نیش بستری پریزیدنتی ادام نتورده.
یک خواننده لیسه حاجی کمال نیز با آزادی گفت برخی از همسابقان او بعد تبدیل آن به مکتب خوانندگان بالایقت از این مکتب رفتنی اند، چون که با آیندهش اطمینان ندارند. اما بیژن محیدینوف طالب علم صنف 12 میگوید با وجود همه سر و صداها او در این مکتب میماند.
معلم ها مثلا لیسه ترکی را من ایمانو نداره که خوانده هم بزر نشود در لیسه ما سیستم علیش نشود پس هم معلم ها میرونده ما بانی خود مندخه گپ هسته که خوانده هم بزر نشود بله که من خیفکر نمیکنم معلمای تاجیک میتونن با اون سیستم کار کرده برای که 24 لیسه ترکی را تمام کردگیم و داد کردگیم به سیستم.
فعالیت لیسه های ترکی در تاجیکستان از سال 1993 بعدی بستن یک شرطنامه 10 ساله با حکومت این کشور آغاز یافت. در سال 2003 این شرطنامه برای 10 سال دیگر تمدید شد. ولی بحث تمدید دیگر باره شرطنامه با شرکت چلاله تقریبا از سال 2013 به این طرف قریب 2 سال طول کشید و در نهایت با اعلان موافقه با شرکت چلاله درباره تبدیل لیسه های آن به مکتب های خوانندگان بالایاقت که زیر نظر وزارت معارف و علم تاجیکستان فعالیت خواهند کرد انجام یافت.
همکارم میرزا سلیم پور گزارش میداد. با این گزارش رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید.